رفاق خیلی خوش اومدید. موضوعی که امروز میخواستم بحثش رو خدمتتون ارائه بدم عنوانش هست ملت ناسیونالیسم و برنامه کمونیسم کارگری. نکته رو قبل از شروع بحثم بگم، اونم این است که هفته حکمت تعریفش قبلا شده، هفته مرور مباحثش نیست اساسا، به خاطر اینکه ما دوست داریم هفته تقلیص رهبری نیست که چیزای ویژه‌ای گفته. منصور حکمت برعکس حقیق کنیستایی که قبل از خودش اومدن تو دوره معاصر چیزایی را گفته که موجب شد پراتیک دیگه ای رو، نقشه دیگه ای رو در پیش بگیره در سیاست که به تغییرات در کمونیسم منتهی بشه. چیزی که به اسم کمونیسم شناخته می شد قبل از منصور حکمت تفاوت داره با چیزی که بعد از منصور حکمت هست. امروز خیلی خلاصه نگاه من به یه مسئله هست که چگونه این مسئله قبل از منصور و بعد از منصور حکمت کاملا متفاوت بهش نگاه میشه و متفاوت بهش پاسخ داده میشه. خود حکمت در مقطع نوشتن این بحث میگه وقتی که برای اولین بار بحث حق ملل در تعیین سرنوشت خیش طرح بود، ما اینو توی برنامه گنجاندیم سال 62 توی برنامه حزب کمونیست ایران موقع، و فکر میکردیم مسئله‌ای که در جلوی جامعه قرار گرفته اونم مسئله کرد هست یا مسئله ملی کرد هست همچون جوابی رو میخواد. مسائل متنوعی نبودند و در این نتیجه اوتوماتیک کسی به چیز دیگه ای فکر نکرد. اما همین چیزی که توی دوره نزدیک به یک قرن گفته شده بود که این اصل پایه کمونیست هست، ما گفتیم این اصل پایه کمونیست هست و نشتیم. و روز بعد یا دوره بعد که منصور حکمت سراغ همچون بحثی میاد که سیاستش کنه توی حزب کمونیست کارگری سال بعد از 90-91 یا بعد از فروپاشی اروپای شرقی، میگه اصلا این مسئله به این سادگی نیست که اون روزا بود. امروز ملل مختلفی اومدن توی صحنه و از هر گوشه هر جهان جمعی هستند که استقلال و کشور و حکومت و قدرت میخوان به اسم ملت. دوره کاملا متفاوتی بعد از فروپاشی اروپای شرقی. جناح غالب توی سیاست جهانی که نماینده سیاسی بازار آزاد بود در مقابل بلوکی که شکست خورده بود یا بلوک شوروی و مقتا یا بلوک سرمایه‌داری دولتی، از هر کوی و برزنی جمعی رو به اسم و به عنوان ملت به جون بخشهایی از اون جامعه انداخت که هیچ اثری از کارهای مثبتی که در دوره هایی در این جامعه شده بود نمود. ناسیونالیسم اون دوره شکوفایی برای دوره سومش بود. دوره سوم در تاریخ 200-300 سال گذشته. در نتیجه همه کمونیست ها میبایستی به این مسئله جواب بدن که در مقابل حق کشور طلبی و یا دولت طلبی و یا حق به دست گرفتن قدرت منطقه‌ای به اسم ارمنستان، آذربایجان، ترکمنستان، نمیدونم و خیلی از استان هایی که جز اروپای شرقی بخش شوروی بودن، تا کشورهای بالکان، مکدونیایی ها ملت تازه شده بودند، کشور خودشون میخواستن، سربا ها همینطور، کروات ها همینطوری، بوزنیری ها همینطوری، و بعدن بازم ملت های کوچکتری ظاهرن از اونا که من یادم نیست تو این لحظه پا به ظهور گذاشتن و مدعی قدرت شدن. و کمونیست ها در مقابل اینا میبایستی جا بدن که به حق این مللی که الان به پا خواستن و ناسیونالیسمی که نمایندگیشون میکنه چی میگه؟ میگه حق دارند سرنوشت جامعه رو به دست بگیرن. این اصل تخطی ناپذیر کمونیستی هست و ما پشتشونیم. و در نتیجه با همچون سوالاتی هست که خود منصور حکمت سراغ پاسخ دیگه میره به مسئله ملت، به ناسیونالیسم و به طور کلی کلی مقولاتی که تو این چارچوب مطرح بودند. بحثی که مطرح میکنه و به درست میگه که مهمترین موضوعی که تو مرکز این بحث ارزش داره و یا درجه اول اهمیتی داره که بهش مراجعه کنیم، بهش جواب بدیم، بحث ملت هست. که ملت چی هست؟ اولین کمونیست هایی که خواستن بهش جواب بدن تو دوره مارکس که روشن یا روشنتر یا هرچی تر تو دوره خودش بوده، تو دوره مارکس شاهد بوده که دولت‌های سرمایه‌داری دارن شکل می‌گیرن، کشورهای سرمایه‌داری دارن شکل می‌گیرن که ناسیونالیسم در رأسشونه. و اون دوره ناسیونالیسم ایدئولوژی انقلابی طبقه سرمایه‌دار علیه دوران کهن، و خیلی طبیعه اینو در روند پیشروی تاریخ و جامعه بشری می‌بینه و خیلی طبیعه ازش حمایت می‌کنه. توی لنین خیلی اونورتر قدرت های امپریالیستی، قدرت های سرمایه‌داری در سطح دنیا شکل گرفتن، مستعمراتی دارند و مناطقی را به عنوان مللی تحت سلطه شد. خود روسیه که لنین اونجا فعالیت سیاسی میکنه و بعدش به قدرت میرسه، سلطه استبداد امپریالیسم روسیه رو میبینه و در مقابلش مللی که تحت سمت ستمند و در مقابل ارتجای اون دوری ایستادند. در نتیجه برای لنین هم خیلی طبیعه بگه که در مقابل ستم قدرت‌های امپریالیستی از حق بورژوازی توی اون مناطق که به عنوان ملل سربلند میکنن دفاع میکنن، در جهت تضعیف بورژوازی یا سرمایه‌داری، قدرت‌های سرمایه‌داری تو اون دوره هست، در جهت تضعیف ارتجاع حاکم در این دوره هست. ولی تو دوره بعد از سال 90 که اروپای شرقی در هم ریخته و در نتیجه از هر گوشه جمعی به نام ملت قد علم می کنند و علیه هرچه منفعت انسان هست تیر می کشن، کمونیستی کمی فکر کنه به خودش میگه که نه، اینجا باید کار دیگه کرد. اینجا نمیشه در مقابل این همه سگ وری که به عنوان ملت دارند شکم همسایه رو پاره میکنند نایستاد. و اینجاست که منصور حکمت همه اون چیزایی که اون دوره بوده زیر سوال میبره. تاریخا نگاه میکنه ملت چی هست، به آثار مختلف رجوع میکنه. مهمترین اثر تو اون دوره تعریف استالین از ملت هست و ویژگی هایی که برای ملت تعریف می کنند. از اینکه جغرافیا ایران دارن، از اینکه زبان مشترکی دارن، از اینکه تاریخ مشترکی دارن، از اینکه خیلی چیزایی که استالین تعریفی رو که میگه این ملت میشه. و منصور حکمت دونه دونه اینا را ظاهرن نه با جوابای خیلی عجیب و غریب، با سوال، سوالاتی که ما عملا نمیتونیم از خودمون بکنیم. راستی ملت چی هست؟ ملت مردمی هم که بیه زبان صحبت میکنن. ما دوربرمون ناسیونالیسم های قومی رو داریم که اساسا تکیشون بر زبان هست. خب اگه اینطور هست دنیای عرب باید یک ملت بشه، چون همه به زبان عربی حرف میزنن. تمام کشورهایی که به زبان انگلیسی حرف میزنن در اقصا نقاط دنیا باید یک ملت باشن، ملت انگلیس یا انگلیسی و اون یکی ملت عرب. تمام اسپانیولی ها یا اسپانیای زبان ها در آمریکای لاتین و توی اروپا همین ها یه ملت هم زبانش مشترکه. و هر انسان درس نخونده وارد موضوع نشده میگه نه زبانشون یکیه، ولی چه ربطشون؟ هیچ چیز دیگه شون به هم ربط نداره. دورهای سیاسی که از هم گذارن، از سر گذارندند، تاریخی که دارند، جامعه که تو زندگی میکنند، مناسباتی که تو شکل گرفتن متفاوتن. میخوام بگم از تعریف ملت از زبونش بگیر تا تاریخش. خب مردمایی که تاریخشون مشترکه میشن ملت. توی ایران که ناسیونالیسم ایران میگه 2500 سال تاریخ مشترک، واقعا از کارگر و سرمایه‌دار امروز برگرده بره به دوران برده‌ها و برده‌داران، تاریخ زندگیشون مشترک هست. توی این تاریخ پیروزی هر کدوم پیروزی دیگری هم بوده، پیروزی بردگان پیروزی بردگان هم بوده، کشتاری که از بردگان شده در جمع بردگان هم رخ داده. تو دوران سیستم فئودالی، دوره اشراف، واقعا زندگی که اشراف داشتن و تجربه که در زمین داشتن همونی بود که رعایا داشتن. امروز توی جامعه ایران زندگی که سرمایه‌دار در ایران داره و تجربه که داره تو زندگیش و لذتی که میبره آیا همونیه که کارگر 6 ماه کار میکنه و دستمزدم نمیگیره؟ این تاریخ زندگیشونه. طبقات مختلف تو تمام تاریخ به تاریخ مشترک ندارند. تاریخ طبقات مختلف در تمام دوره ها تاریخ جنگ و جدال این طبقات در مقابل هم است. در نتیجه توی شهر کوچکی اگه توی بعد جهانی نگاهش میکنیم، سنندجی که ما فکر میکنیم تمام دوره های تاریخ همیشه کشمکش بوده، چه آشکار و چه نهان، بین اونها که حاکمند ثروت جامعه و قدرت جامعه رو دارند، اونها که محکومند. در نتیجه میگه خوب پس تاریخ هم نمیشه، تجربه زندگی هم نمیشه معیاری باشه برای تشکیل ملت. از تمام فاکتورها رو وقتی دانه دانه سوال میکنه هر کدومشون تناقضات زیادی توشون هست و بعد برمیگرده به اولین دولت هایی که شکل گرفتن. اولین دولت سرمایه‌داری در دنیا که بعد از انقلاب کبیر فرانسه به قدرت میرسه ناسیونالیسم فرانسه هست. یا دولت فرانسه است که به کشوری شکل میده که مبنای شهروندی توی اون جامعه، مبنای عضویت در ملیت فرانسه، هیچ شرط زبانی نداره، هیچ شرط تاریخی نداره، هیچ شرط قومی نداره، هیچ شرط اقتصادی نداره. همه اونها که میپذیرند عضو کشور فرانسه بشن، عضو جامعه فرانسه بشن، حقوقی دارن و وظایفی و اینا جزو ملت فرانسه هم. مهم نیست آفریقایی هست طرف یا اروپایی، فرانسوی حرف میزنه یا فرانسوی اصلا نمیدونه پدر مادرش از کجا اومدند و خودش کجا کار کرده، کجا زندگی کرده. یعنی این حقوق شهروندی و وظایفی داره به عنوان شهروند، تنها فاکتوریه که فردی رو جزء این ملت میکنه نمیکنه. از اون بگیر تا ملت های دیگه که در طول تاریخ شکل گرفتند که خیلی هاشون مبناشون زبان بوده، خیلی هاشون مبناشون یه جغرافیا و اقتصاد معینی بوده، در دورهای متعدد من دارم میگم، ولی تعریف روشنی، تعریف که مبنایی باشه برای شناسایی یک ملت هیچ جایی به دست داده نمیشه. هر جایی ملت به شکلی، مهم نیست این ملت اصیل یا غیر اصیل، این ملت از نوع فرانسه بعد از انقلاب کبیر فرانسه است یا بعد از اشکال عراق شیعه میشه ملت، سنی میشه ملت، کرد میشه ملت، عرب میشه ملت، سوریالان معلوم نیست چند ملت هست و خیلی از کشورهای دیگه‌ای که توی دوره بعد از جنگ، پایان جنگ سرد دوران کشی رو گذراندن معلوم نیست. وقتی نگاه میکنید معیار تولد ملت های تازه چی هست؟ یه جای کودتا هست، یه جای جنگ داخلی، یه جای سناریوی سیو هست و جای اشغال. خواستم بگم که وقتی شما از زاویه نگرش منصور حکمت نگاه میکنید به ملت، هیچ معیار واقعا قابل تعریف استاندارد برای ملت نداری. این هست میگه که ملت مثل خدا باید اول قبول بکنید که شما عضو این ملتید و میتونید بگید حالا وجود داره، حالا که ما اومدیم توش، حالا که جمع شدیم معلومه که ملت اسپانیا وجود داره، معلومه که ملت ترکیه وجود داره، معلومه که ملت کرد وجود داره. قبل از اینکه آدمایی، مردمی بقبولنن به خودشون، هنوز ملتی نیست. همونطوری که هنوز مردمی که نپذیرفتن مذهبی رو، خدای رو، و خدا نیست، ولی وقتی میپذیرن میگن ها ببین ما رو خلق کرده، به ما چشم و گوش داده و چی و چی و چی و چی. قبل از اون هیچ چیزی به اسم خدا قابل تصور نیست همچون ملت. من یه تأکید کوتاه کنم در مورد مهمترین مسئله ملی و یا مهمترین مسئله‌ای که مربوط به یک ملت توی منطقه این روزها در جریان است. اونم بحث ملت کرد است. همه ما میدونیم وقتی که میگن ملت کرد به چی دارن اشاره میکنن. میگن توی کردستان ترکیه، توی سوریه، توی ایران، توی ایران، توی عراق ملت کرد هست که به چهار دست کشور تقسیم شده، به اضافه اینکه این ملت آهادی هم داره در همه جای دنیا. هر کسی کردی حرف میزنه جزء ملت کرد. وقتی شما خمیشید واقعا سنندجی میتونه با اهل دیاربک حرف بزنه بدون اینکه مترجم داشته باشه؟ مطلقا. چرا سنندجیه؟ توی استان آذربایجان غربی اهالی منطقه بوکان میتونن با اهالی منطقه ارومیه بدون اینکه به فارسی صحبت کنند مکالمه داشته باشند با هم؟ توی یک استان من دارم میگم، نه توی این چهار کشور. یادم هست سال 59 ما واحدی بودیم، از کومانه رفته بودیم منطقه ارومیه. من معمولا سخنرانی میکردم، یه شب مسئول نظامیمون که یکی از بچه ها از بوکان بود گفت بذار من این شب سخنرانی کنم دیگه، ببینم چطوریه. صحبتاش تام شد، دو نفری که کنارم نشسته بودن تو مسجد هر دوتاشون رو من کردن، گفتن بخشید قربان ایشون به چه زبونی صحبت کرد. تازه متوجه شدم که من باید پاشم اون صحبت هایی که ایشون داشت تکرار کنم. اون فرمانده ما اهل منطقه بوکان بود، فیزولا بگی گویا منطقه، من نیدم منطقه بین بوکان و سقز یا هر دوتاشون دارم، و اون جایی که من دارم در مورد شرف میزنم 10 کیلومتری شهر ارومیه بود توی یک استان. خب اگه کردین یه زبان داره، اون مبنای ملیتشه، چطوری این مردم زبان همدیگه رو نمیدونن؟ و من خیلی از شماها و مردم های دیگه رو تو خارج کشور به شهادت میگیرم که چقدر مردمایی را میبینید اهل ترکیه هند که کردند ولی یک کلمه کردی نمیدونند و خودشون هم توی خانواده ترکی حرف میزنند. من به دلیل شغلی خیلی با از این خانواده ها سرکارم بوده تو گذشته. بستم بگم که این ناسیونالیسم کرد و این ملت کردی که میگن شکل گرفته و وجود داره تو دنیای واقعی، یه زبان واحد که هیچ، چندین زبان جدا از هم داره. زبان اورامی رو من یادم رفت که ندیدم و منطقش رو نرفتم، ولی چه بخش های دیگه از مردم توی این مناطقی که بهش میگن کردستان میتونن متوجه بشن وقتی که این مردم با هم صحبت میکنن. خواستم بگم که مبنای ناسیونالیسم کرد مطلقاً زبان نیست. بعضی ها میگن ترکیبی از زبان هست و مذهب، چون همه یادمون هست که قره و بیجار توی دوره‌ای توی همین جنگ در کردستان چیز کردستان نبودن. نسل من تو دوره پیشمرگ جرأت نمیکرد به اون مناطق بره چون جزو کردستان نبوده، حالا که جزو استان کردستانه، تو همسایگی همن. چرا؟ اونها مسئله شیعه داشتن، اونایی که مذهب داشتن، و در نتیجه فضای قالب با جمهوری اسلامی بود. کنار دستشون همسایشون که مذهب قالب سنی بود و این تأثیر داشت، جزء ملت کرد بودن، جزء جنبشی یا اعتراض یا جنگ در کردستان بودن. خواستم بگم اونجا متوجه میشیم که ملت ایران و ملت کرد چطوری یک شق مذهبی هستن جداشون میکنه. و بعدن سالهای اخیری که اسلام تضعیف شده یا شیعه‌گری به هر دلیلی، از این قربه و از این بیجار ما میبینیم مردمانی که به خودشون میگن بهشون کردن جز جنبش ملت کردند و اونا اون حقی رو میخوان که بقیه نخوان. خواستم بگم که چه فاکتورهای متعددی میتونه توی دوره های متعددی نقش داشته باشه که مردمانی خودشون رو یه ملتی بدونن یا ندونن. اینجاست که منصور افن میگه که ناسیونالیسم ایدئولوژیست. اونایی که قبولش دارن به هر دلیلی میشن اون ملت. بقیش این که زبان مشترک، این که تاریخ مشترک، این فرهنگ مشترک، دین مشترک، اینا همه چرته. توی خیلی جاها هیچ کدوم از این فاکتورها عمل نمی کنه. این است که میگه ناسیونالیسم مثل مذهب خرافه است. فرد نمیتونه تعریفی ازش داشته باشه مگه اینکه خودش جزء باشه، بگه من هستم، من جزءش هستم، پس هست. ملت، ببخشید من جدام بود، از ملت نمیتونه تعریفی داشته باشه، همونطوری که از خدا نمیتونه تعریفی داشته باشه. میتونه شما مشخصات خدا رو برای ما تعریف کنید، یک داره، این داره، این داره، این داره، این داره، ملت رو برای ما تعریف کنید. به اندازه هم ندارن، یعنی مثل هم هیچ ندارن، تحمیل میشه به جامعه به هر دلیلی، به هر دلیلی، و ملت و امت میپذیره. اون تا سبای اینا منصور حکمت میگه که در نتیجه خارج از اینا ما در مقابل این ملت ها و این همه مللی که سربلند میکنند ما نمیتونیم شک جا به همه شما تعیین سرنوشت به دست خود شماست. ما برای هیچ ملتی تره خورد نمی کنیم. تو دنیای واقعی نگاه میکنیم ببینیم، صرف نظر از این که ملت واقعی است و واقعی نیست، ملت کرد واقعی هست یا نیست، ملت ایران واقعی هست یا نیست، ملت نمیدونم هر جایی، آیا موضعی هست که ما بهش جواب بدیم؟ اگه مسئله خیلی ساده، مسئله فرهنگی هست، سطحی از ستم ملی هست، خب رفع کردنش جوابه. مستقیماً کشور و دولت مستقل و جدایی و استقلال جواب نیست. منتها وقتی مسئله به جای رسیده، یه مسئله ملی یا مسئله مردمانی که منتسبند به یه ملتی، به جای رسیده که به راحتی حل شدنی نیست، مشکل فرهنگی نیست، مشکل یک مقدار تبعیض چه کم چه زیاد نیست، مسئله هست که یه تاریخی پشت سرش هست، خون ریخته شده، و بدون اینکه به رسمیت بشناسیم مسئله رو به عنوان مسئله‌ای که باید این مردم حق داشته باشن جدا بشن و کشور مستقلشون رو داشته باشن، نمیشه حلش کرد. باید برای این مسئله از اون اصل کمونیستی که من جا به ناسیونالیست‌ها رو نمیدم و جا به ملت‌ها رو نمیدم، بیای عقب، بگی که اینجا موضوع واقعی هست، زندگی میلیون ها مردم تحت تأثیر مسئله هست و به راحتی حل شدنی نیست. نه ناسیونالیسم حاکم و نه ناسیونالیسم رقیبشون، هر دو از جنس چیزی نیستن که مسئله به راحتی حل میکنند. اینه که میگی من تن میدم به رفراندوم که مردم رأی بدن که آیا این مردم کشور و دولت مستقل خواهند داشت، جدا میشن یا جدا نمیشن. این تنها اصلیه تو چارچوب اصل یا اصول خدشناپذیر به اصلاح کمونیستی حق ملل در تعیین سرنوشت خیش. فقط توی همچه مواردی هست به طور مشخص که ما تن میدیم، میگیم مردم باید رأی بدن که سرنوشتشون رو به لحاظ ملی چیکار میکنن، کشور مستقلی میشن نمیشن. و تا از اونجا هم اگه ما میگه ما زورمون برسه، ما توصیه میکنیم که جدا نشن، بلکه حلش کنیم، جا به موضوعات بدیم، جا به تبعیض رو بدیم، جا به اون محرومیت ها رو بدیم، جا به این فاصله رو بدیم که به وجود اومده. من صحبت هامو به پایان میرسونم و میخوام فقط نکته رو در آخرش بگم، اونم این هست که اولا خود این مسئله موضوعی که من اشاره کوتاهی بیشتر داشتم تا یه سخنرانی مفصل در موردش، خیلی موضوع همه جانبی هست، میتونه کنفرانس های متعدد حولش شکل بگیره. ملت ها چطوری متولد میشن؟ چطوری میمیرند؟ اگه توی تاریخ متولد میشن کی میرند؟ ملل مختلف چه مراحلی رو طی کردند؟ هر کدوم از این فاکتورهایی که تشکیل دهندشن چقدر واقعیت دارن یا ندارن و خیلی مسائلی که حولش هست. موضوع بحثی جالب که وقتی ما در موردش حرف میزنیم به این معنی است که تمام کمونیست‌های این دوره همه در موردش روشنن. این است بحث مسئول حکمت و تأکیدی که مسئول حکمت بر مسائلی که طرح میکنه میذاره قابل توجهی ویژه است برای کسایی که به خودشون میگن مارکسیست، به خودشون میگن کمونیست، به خودشون میگن ما جوابی را داریم برای دنیای امروز، جوابی را داریم که جامعه را به طرف رفاه، آسایش و آزادی تمام جلو میبره. نتیجتاً خواستم بگم که بخش زیادی از آثار منصور حکمت مشابهن بخش دموکراسی میشه، این همین مسئله است. دموکراسی قبله تمام عالمه توی دنیا، همه دموکراسی میخوان. فقط وقتی منصور حکمت میرسه میگیم دموکراسی اون چیزی نیست که ما میخواییم، برعکسش ما در مقابلشیم و موضوع دیگه رو ترک میکنه، مسئله دیگه رو ترک میکنه که از پایه با چیزی که همه کمونیست‌های دنیا میگن متفاوته و انطباق داره بر واقعیتی که امروز وارد کمونیست‌ها بهش پاسخ دادن. در مورد مذهب، در مورد خیلی مسائل مختلف دیگه ای هست که تیکایی رو در اسلاید ها و یا توی تیکه اسخانانش دیدیم. خواستم بگم که وقتی ما به نقش ویژه منصور حکمت اشاره میکنیم به خاطر نیست ما منصور حکمت خیلی دوست داریم، خیلی رهبری خوبی بود، خیلی چیزای خوبی بود. واقعیتش اینه تو این دوره از مقطع بعد از انقلاب اکتبر کمونیستای نبودن بیان چیزایی رو بگن متفاوت از اون چی که سلطه داره بر دنیای اون مقطع، چه به اسم کمونیسم اون موقع، چه به عنوان جریانات و احزاب و گروه های کمونیستی که بعد از شکست اروپای شرقی موندن و هنوز هستن. به این خاطر مراجعه به منصور حکمت مسئله جدی هست برای هر کسی که امروز بگه من جواب کمونیستی میخوام بدم به مسئله تو دنیای امروز. یادداشتی که بود در مورد این که میشه سوال کرد، متاسفانه این چون معرفی بحث منصور حکمت اگه من جواب بدم دیگه بحث اون نیست. من خواستم چقدر بد چقدر خوب به جای خودش، خواستم چیزی رو خیلی خلاصه یا گوشه ای رو از موضوعی که منصور حکمت بحث کرده بحثش کنم. سوالاتی که پیش میاد اون موقع من ناچارم به خودم مراجعه کنم، چون جواب این سوالاتی که طرح میشه توی این متنی که نوشته هست از منصور حکمت نیست یا احتمالا نیست. این هست که به عنوان این سخنرانی نه، ولی میشه بعدن رفقایی که بحث دارن سوال دارن ترک کنن اون موقع چرا بهش جواب بدیم. هر کسی دوست داشت من جلو من بهش جواب میدم. مثلا این جزء معرفی آثار حکمت نیست، جزء بحث و جدلیه که ما خودمون با هم میتونیم داشته باشیم. توی این هوای گرم خیلی لطف کردید که حوصله کردید به حرفای من گوش بدید. مرسی.